بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب ما در رسیدیم به درس 26. توی درس‌های قبلی بحث این بود که در بحث شناخت خداوند یک سلسله مباحثی مطرح شد، بحث صفات خدا مطرح شد. ممنون، عمرتون بخیر باشه انشاءالله. بحث صفات خدا مطرح شد، بحث توحید مطرح شد، بحث خدمت نازم قضا و قدر مطرح شد. یکی از اون بحثایی که هم خدمت ناز کنم مطرح میشه بحث اختیاره، بحث اختیاره که بالاخره آیا انسان مختاره، آیا کارهایی که در انجام میده خودش علت اون کار است یا نه، ما مجبوریم و جبر، ما منطق جبر داریم کارها رو انجام میدیم. خب این یک مبحث مسئله خیلی پیچیده ایه در بحث جبر و اختیار، که خیلی از حتی علما هم تو بحث جبر موندن. عزیزان، خیلی از علمای بزرگ هم، حالا این جبر علاوه بر این معنای ظاهری که داره، خیلی یک معنای پیچیده ای هم داره، یعنی واقعا معنایی که خدمتتون عرضم، معنایی که یک معنای پیچیده و دقیقی هم داره. کارو زیاد وارد مباحث نمیشیم، ولی در همین حد بگیم خدمتون که حتی به این راحتی ها قابل حل نیست. اشکالاتی که توی بحث اختیار و جبر و اینا میشه خلاصه مباحث سنگینیه، نمیشه به همین راحتی ها بگیم چرا علما مثلا قائل شدن که ما جبر، بعضی از علما و بعضی از مسلمین حتی از لسانت گفتن آقا ما چرا مجبوریم و اختیار دست ما نیست. حالا در هر صورت، اولا چیزی که توی این عالم ما میبینیم عزیزان اینه که تا علتی نباشه فعلی صورت نمیگیره. الان هر حرکتی که توی این عالم میشه، هر چیزی که شما میبینید تا علتی نباشه انجام نمیشه. حالا میگیم توی افعال ما مسلمان انسان ها علت چیه؟ علت آیا جبره، همون چیزی که خدا از قبل خواسته، یا نه ما علت خود اختیار ماست که ما میتونیم اون فعل ها و اون کارها رو خدمتون عارضم انجام بدیم. ما طبق تعریفی که طبق مباحثی که برای بحث علت گفتیم، گفتیم آقا هر چیزی که بخواد محقق بشه 4 تا علت میخواد. ما خودمون هستیم که اون 4 تا علت برامون محقق میشه و اون دنبال اون کاره میگردیم که بهش میگیم علت تامه. مثلا که اگه مثلا علت فاعلیه باشه، علت غایی باشه، علت سوری باشه، علت مادی باشه، خدمتتون عرضم اون فعله و اون معلوله محقق میشه. بنابراین اون چیزی که باعث میشه که انسان، خدمتتون عرض کنم، اون چیزی که باعث میشه انسان کارش رو انجام بده خودشه، با چهار، یعنی 4 تا علت باید باشه که اون در واقع انسان این کار رو انجام میده. و اینجوری نیست که ما بگیم مجبور باشیم و نمیدونم دست ما نباشه. و الان بعضی ها خوب از اهل سنت میگن آقا ما مجبوریم، ما مختار نیستیم. بعضی ها کلن، یعنی در بین مسلمین 3 گروه، حالا توی دست بعد هم میخوریم، 3 گروه هستش. یک گروه میگن ما کلن مختاریم، ما کلن خود مختاریم در واقع. یه برخی میگن نه ما اصلا مجبوریم به کلن ما مجبوریم. ما شیعیان اثناعشری میگیم نه ما مختار کاملیم، نه مجبوریم، بعضی کارها ما مجبوریم. الان مثلا همین که الان مثلا من الان فرزند پدر و مادر من کی باشن که دست من نبوده، مثلا اینا دیگه دست من نیست، برخی از چیزها دست ماها نیست، باید بپذیریم که برخی از چیزها واقعا دست ما نیست. بله برخی از چیزها هم هست که دست ما هست، ما نمیشه به طور مطلق اینو انکار کنیم که بالاخره ما مجبور نیستیم. امام ششم توی صفحه 179 آخرین درد میفرمایند لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین. چرا برخی از این ور بوم افتادن؟ چون واقعا دیدن که بله برخی از جاها جبر هست. بله تفویض همون لا جبر و لا تفویض، جب برخی از این ور افتادن، دیدن که واقعا برخی جا جبر هست که گفتن کلن جبره. برخی ها نه تفویضه، تفویض یعنی واگذاری امر، یعنی خودمختاری. الان معتزله میگن این عالم، خدا این عالم رو ساخته، خودش یه کنه و رفته خودش رو کنار گذاشته، یه گوشه نشسته داره ما رو نظارگر میکنه، دیگه کاری نداره ما چیکار میکنیم. خودش دیگه میگه آقا من بهش عقل دادم، بهش توانایی دادم، دیگه خود بسم الله این گوی و این میدان خود دیگه برو کاراتو انجام بده، من دیگه بهت کاری ندارم. تا روز قیامت میام مثلا یقتو میگیرم. مثلا برخی میگن خدا رو اینجوری فرض کرده، ما میگیم نه اینجوری نیست، نه جبره و نه واگذاریه، بلکه بین این دوتاست، بین این دوتا هست. خب این حالا مبحث در حد ساده ای بود و چیز خاصی توش نبود که بخوایم مبحث رو چیز کنیم، مبحث علمی آنچنانه ای توش نبود. و اما فقط یک نکته اینجا بگم خدمتتون که عزیزان، برخی در جبر یک نکته ای که خیلی جالبه اینه که انسان، ببینید انسان هر کسی به اندازه خودش میتونه اون لقمه دهنشو برداره. یعنی الان ببینید، الان من، ماها، هیچ کدوم نمیتونیم به اندازه ائمه علیه الصلاة و السلام کاری انجام بدیم. آیا این جبره؟ الان همین لوح، همین مثلا بحث لوح محفوظ و این قسمت رو نمیدونم این ثابته و اینها مطرح شده، باعث شده که میگن آقا ما مجبوریم، بالاخره از همون اول همه اینها بوده، خب پس ما دیگه هیچ کاری به این داریم. به این کل مبحث بحث این جبره اینجا از اینجاست که میگن آقا همه چی از قبل بوده، همه چی از قبل مشخصه. یک مثال ساده ای که بخوام خدمت عزیزان عرض کنم، ببینید شما اگه تو یک کلاسی باشید یک سال دو سال مثلا با بچه های اونجا براشون درس گفته باشید، اونا رو بشناسید، بعضی ها رو میشناسید، میگید فلانی شما به نظرم مثلا امتحان رو قبول میشید، بعضی ها رو میگید فلانی شما قبول نمیشید. چرا؟ چون اونا رو میشناسید، با اونا دو سال هشت و نهش دارید. آیا این باعث میشه که بگیم پس اون دانش آموزا جبر دارن، مجبورن که قبول بشن یا رد بشن؟ آیا واقعا اینجوریه؟ برای ما هم بله، در لوح محفوظ هست، خدا بالاخره خب اینا رو میدونه، ولی آیا دونستن خدا باعث میشه که ما بگیم پس ما مجبوریم؟ من الان دارم به اختیار خودم مثلا طلبه شدم، شما الان به اختیار خودتون اومدید بالاخره این موقع روز توی این ساعتی که زمان یا استراحته بالاخره یا کار دیگه، شما اومدید این کلاس تشکیل دادید، تشریف آوردین، دارید درس میخونید، این همه اجباره. یعنی واقعا بله، این نکته مهمیه که در لوح محفوظ بودن و دانستن خدا ربطی به جبر نداره، این همون معلم و دانش آموز و شاگردش که میدونه که بالاخره این دانش آموزش آخرش تجدید رفوزه میشه، نمره نمیاره، این ربطی به این نداره که بگیم دانش آموزه مجبوره. لذا همه چی در لوح محفوظه، نمیدونم این ثابته. حالا بحثای پیچیده اینجا هستش، اینا دال بر این نمیشه که بگیم ما بله ما کلا پس دیگه مجبوریم، از اول همه چی مشخص شده و این حرفا. و همین اتفاقا انسان‌هایی که دنبال تغییر و تحولن میگن من خودم باید خودمو بسازم، دنبال این نیستن که ببینم پیش‌فرضش چی بوده. پس این همه آیه و این همه روایت و این همه پیغمبری که اومده گفته آقا شما میتونید پیشرفت کنید، شما گناه نکنید، پس اونا برای چیه؟ اصلا ارسال رسول، انزال کتب، اگه ما دست خودمون نباشه پیشرفت کنیم، همه اینها لغو عزیزان، همه ارسال رسول لغو میشه. چرا؟ چون دیگه خب ما مجبوریم که دیگه چه کاری، اصلا چرا پیغمبر بیاد چه کار کنه؟ خب یه ناهتن یه دینی بیاره، یه کتاب بهمون بدن، دیگه خب در همه چی بمن، دیگه کلن همه چی تعطیل بشه دیگه. این نکتهش نکته مهمیه. حالا عزیزان نمیدونم این مفصل جا افتاد، یعنی اون حرفی که خواستم منتقل شد به عزیزان. آی جعفری عزیز شما هم چی؟ آره همین، بله همینی. الان شما گفتم خدمتتون یک معلمی که دانش آموزای خودش رو میشناسه، میدونه فلان دانش آموز قبول نمیشه و اونی که قبول میشه، آیا این باعث میشه اون دانش آموزه بگه من مجبورم؟ واقعا اینجوری میشه؟ نه، خوب از به طبق تجربه‌ای که این معلم داره و شناختی که از این بشر داره میگه فلانی، مثلا پیش خودش میدونه که خود خلاصه اونها اون قبول میشه اون قبول نمیشه. این شناختیه که خود معلم داره، شناختیه که خود معلم خدمتتون عرض کنم اینا رو داره. در مورد ما هم دقیقاً به همین شکله، چون خدا ما رو دقیقاً میشناسه و میدونه چی به چیه، میدونه که ما چه کاری در نهایت انجام میدیم، ولی این به این معنی نیست که ما مجبور باشیم، برای مجبور بودن نیست. خب بحث درس 27، حالا باز اگه سوالی در این مورد هست میگم، این بحث اختیار و جبر بحثی نیست به این راحتی ها شما باید قانع بشید، نه اینا اگه سوالات هست باید بیشتر اتفاقا موضع بررسی قرار بگیره و به این راحتی ها هم قبول نکنید خیلی، از یعنی باید دلیل چیز بیاد براتون جا بیفته واقعا. درس 27 پیغمبر شناسی، این چی عزیزان؟ ما تا حالا گفتیم که یکی از اون مباحثی که توی بخش سوم کتاب شیعه در اسلام گفتیم بخونیم چی بود؟ عزیزان یادشون هست بخش سوم کتاب ما مبحث اولش بحث چی بود؟ کسی ببینم یادش هست از عزیزان؟ نه ما بخش سوم، ببین بخش سوم کتاب ما در مورد اعتقادات اسلامی از نظر شیعه 12 امامی بود. گفتیم این ما این اعتقادات بعد می‌خوایم بررسی کنیم که یکی از اونها خداشناسی بود که خوندیم. الان این دیگه بحث آخرش شد، انسان و اختیار بود. قبل از این قضا و قدر بود، صفات فعل بود، نمیدونم ذات بود، وحدانیت خدا بود و از این حرفا. الان رسیدیم به پیغمبرشناسی. پس خداشناسی و پیغمبرشناسی الان میخوام مطرح مبحث دومش رو مطرح کنیم. بعد از این باز توی ادامه درس میرسیم به بحث معادشناسی و امامتشناسی. این چهارتا بحثی که توی این بخش سوم مطرح میشه. اما پیغمبرشناسی، ببینید در بحث پیغمبرشناسی عزیزان ما دو تا مطلب داریم، یک هدایت خصوصی و یک هدایت عمومی. الان واقعا گندم که مثلا کاشته میشه ما یک برنامه بهش میدیم، مثلا یک کشاورز اونجا پشت سر این گندمه هست میگه آب بخور، میدونم نور بهت بخوره، مثلا چیز شو مثلا بزرگ شو، بهش آب میده. اینجوری که نیست، خودش کرنه و پیشورز یه برنامه تو دل خاک و تو دل طبیعت و تو دل این عالم هست که اگه توی این شرایط قرار بگیره این شکلی در میگیره، این شکل رو به خودش میگیره. همه موجوداتی که توی عالم هستن هدایت عمومی دارند، هدایت عمومی دارند و این هدایت عمومی تو دل همشون هم هست، استثنا ناپذیر هم هست. شما پرنده ها رو ببینید، مثلا همین که اذان صبح که میشه بعد از یک رو نیم ساعت دیگه سرصداشون بلند میشه، هوا که روشن میشه دیگه کلا میرن پی خدمتون ارزم راست و روزیشون. خب اینها این هدایت عمومیه، نه ما برنامه شدیم ما باید 10 بار گوشی رو زنگ بذاریم، نمیدونم خدمتون ارزم 20 تا مدعی بعد بذاریم ببینم آخرش هم نماز ببینم بیدار میشیم یا نمیشیم آخرش. خب ما الان، ولی الان حیوانات اینجوری نیستن واقعا، اونا همه هر روز اینجوری هن. بدون استثنا همه اینجوری هن. سر از موقع خودشون بیدار میشن، سر اون موقعی که هست بیدار میشن، سر اون موقعی که هست میان دنبال کاربارشون و به همین شکل. ولی ماها اینجوری نیستیم. اینا هدایت تکوینی، بله هدایت تکوینیه، یه همون هدایت عمومی میشه. اینا بهش میگن چی؟ اینا آیا پیغمبر میخوام در این مرحله؟ پیغمبر نمیخواد. این پیغمبر در این مرحله نیاز نیست. همه عالم داره طبق خدمتون عارضم اون چیزی که هست داره پیش میده. اون روال و برنامه‌ای که داره پیش میده. اما مثلا الان صفحه 283 رو شما ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم، الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. ببین میگه خدا اون شیها اون چیزها رو هدایت کرد. چجوری هدایت کرد؟ به همین شکل دیگه که در درون همه اینها خدمتون عارضم هدایت نهفته است. این یک مبحثیه که اینجا داریم. و اما مبحثی که الان بحث ما روی اون مبحث هدایت خصوصی عزیزان، که در هدایت خصوصی ما دو تا در هدایت خصوصی ما دو تا چیز میخواد. مشکلی نیست انشاءالله این درس رو گوش بدید. تقریبا هر درسی که میریم همون درس خودش نکات و مطالبی توش هست که خدمتتون عرض کنم، میتونید از تاریخ خود همون، یعنی نکاتی که اگه بخواید گوش بدید، نکاتی که توش هست که نیازی نیست که حتما درسای قبلی رو خونده باشید. برخی از نکات اینجوریه، ولی برخی بله، برخی هم نه، فقط گوش داده باشید. در صورت شما شده اینو فعلا میتونید ادامه بدید، اگه هم نه براتون مشکله و سخته میتونید گوش ندید و دوباره برید از اول درس قبلی و بعد بیاید این درس هم گوش بدید انشاءالله. یا مثلا ولی کل وجهتون هو مولی، یا میگه برای هر چیزی که هست خداوند سرپرست و خداوند حافظ و نگهبانشه. خداوند اون چیزی که خلاصه اونو به حرکت در میاره خداست. این میشه هدایت عمومیه، ولی بحث ما الان روی هدایت خصوصیه که تو صفحه 183 بحث شده. ببینید انسان ها به لحاظ ظاهری و به لحاظ کلی دوست دارن که مطلق و آزاد باشن. این دیگه چیزیه که کسی منکره این نیست. کل انسان ها از لحاظ غریزه‌ای تو هر کاری که وارد میشن دوستان مطلق باشن. کسی که مثلا خدمتتون عرضم تو یک رشته موفق میشه دوست داره تا آخرین مرحلهش رو بره. تو هر رشته ورزشی میخواد باشه، علمی میخواد باشه، از همون از جاهای اونوری هم باز این به این شکله. کسانی که میخوان آدمای کثیف و رذلی باشن باز به همین شکله، دوست دارن تا آخرین مرتبه جهنم رو برن. اینا انسان‌های خوب غریزه، انسان اینجوری غریزگیه. ولی یک پیغمبر می‌خوایم، یک پیغمبر باطنی و یک پیغمبر ظاهری می‌خوایم که بیاد اینو چکار کنه، کنترلش کنه، که عقل میاد پیغمبر باطنی میشه و پیغمبران الهی هم که در بیرون میان ما رو کمک می‌کنن که خلاصه این غریزه‌هایی که داریم، این میل‌هایی که داریم رو به سوی اون راه درستی که می‌خواد باشه بره، نه به هر شکلی که ما خودمون میخوایم. خدمتون عرضم توی صفحه 184 این مطلب اومده. بعد به خاطر همینه که بالاخره تعاون اجتماعی برای همینه دیگه. این یکی از چیزهایی که ما باعث میشه که ببینید ما مثلا انسان، بعضی انسان‌ها اینجوری هستند که دوست دارن هر کاری که دوست دارن انجام بدن، ولی خب وقتی میبینن به طرف مقابل ضربه میرسه خود دیگه از این حقشون، از این بالاخره غریزگی دارن کوتا میان. این تعاون اجتماعی است، اون قوانینی که توی اجتماع است که باعث میشه که انسان‌ها این تعاونی که با هم دارن باعث میشه که چی؟ قانون جنگل پیاده نشه. توی جنگل قانونی که هر کی قدرت بیشتر داشت، هر کی زور بیشتر داشت، کاری به منطق ندارن. هر کی که منطقش بیشتر بود چی؟ ایشون برنده است. ولی توی انسان‌ها گفتن شما اینجوری نباشی. حالا درسته الان کفار و کسانی که آدم های فاسق و فاجر و ظالم هستن باز به همین شکل دارن پیش میگن، یعنی دقیقا به شکل حیوانات دارن زندگی میکنن، چون اونا میگن حق قدرت بیشتر داشت، حکومت برای اونه، جهان برای باید برای ایشون باشه. ولی خداوند میگه دیگه شما اینجوری نباشید، مثل حیوان رفتار نکنید که هرچی که قدرت داشته باشه رو اونو به عنوان خدمتون عرضم اونو معیار قرار بدید. معیار بذاری روی علم، بذاری روی اخلاق و عمل، و از اون چیزی که باعث میشه که بالاخره انسان، اون چیزی که باعث میشه انسان پیشرفت کنه بحث اخلاق و عمل و علم و ایناشه، نه بحث قدرت زور و ظاهری و این چیزها. توی صفحه 184 آخر صفحه 184 میفرمایند این قانون همان قانون عملی همگانی است که بشر از روز پیدایش تا امروز پیوسته خواهان و شیفته آن است و همیشه آن را در سرلوحه آرزوهای خود قرار داده است و در برآوردن آن تلاش میکنند. بدیهی است که اگر چنین چیزی امکان نداشت و در سرنوشت بشریت نوشته نشده بود، خواست همیشگی بشر قرار نمیگرفت. این نکته مهمی الان میگیم خود چجوری میشه الان بحث ضرورت نیاز به پیغمبران عزیزان، میگیم چجوریه که انسان ها از همون موقعی که متولد شدن تا حالا هی دنبال وضع قانونن. ببینید الان میگیم آقا اتحادیه مثلا بین اتحادیه اروپا، نمیدونم اتحاد مثلا یا جامعه بین المللی، یا هزاران گروه و نمیدونم ملت هایی که با هم تشکیل شدن و برای خودشون خلاصه یک قوانین وضع کردن، آیا اینها مثلا دلیلشون چیه که دنبال این انگه یک قانونی وضع کنن؟ اونا میخوان بالاخره به یک طریقی اون راه درست رو بفهمن، ولی خب نمیتونن، یا بالاخره از توانش بر نمیان. این نشون دهنده اینه که واقعا بشر دنبال اینه که یک قانونی رو پیدا کنه، یک راهی رو پیدا کنه که به وسیله اون بر این مشکلاتی که هست فاق بشه. ولی میبینید هر حکومتی که میاد، هر دولتی که میاد، یک مشکل داره و نمیتونه به اون چیزه برسه. ولی بس اینه که همین که میخواد برسه، حتی کشورهای ظالم میخوان به یک حکومت عادلانه برسن، این زیر سر این نهفته است که بالاخره این نشون میده که آخرش یه چیزی هست، یه قانونی باید باشه. این قانون کی باید بیاره؟ پیغمبران. هر کسی جز پیغمبران الهی بخواد قانونی برای خودش درست کنه، نمیدونم برای خودش وضع احکام جدید داشته باشه، آخرش به بنبست میرسه. چون اون کسی که شناخت دقیق از انسانها و ویژگی های فردی و اجتماعی و بالاخره اینهای آدم ها داره، پیغمبران. رضا پیغمبران هم که میتونن بیان این قانون رو وضع کنن و ما را به سوی اون هدایتی که داریم خلاصه سربراه هم میکنن. خب اینم از درس 28. حالا نمیدونم عزیزان، ما هنوز وقت داریم یه 10 دقیقه، اگه مایل باشید درس 28 رو بریم که بشه 3 درس، اگه هم براتون سنگینه نیم، اگه هم سوالی داریم ما در خدمتیم. باز چون ما درس دیگه پیش رفتیم کافیه درس چیزش. حالا اگه سوالی هست در خدمتیم، اگه هم میخواید ادامه بدیم، اختیار با شماست. و الامر علیکم. حرفی، چیزی، سوالی، کسی خب آقای شمسی عزیز شمسوش میفرمایند به اینجوری، عزیزان دیگه نظرشون چیه؟ آره اینو براتون فرستادیم، سوالات شیعه در اسلام عزیزان از درس اول تا درس آخر تمام سوالاتو در قالب یک ویسی توی گروه ترم اولی ها گذاشتم براتون، ترم اول برادران و خواهران جداگونه براتون گذاشتم، که سوالاتی که شما قراره برای امتحانات بخونید، یعنی ببینید سوالات کل چیزایی که خودتون باید بخونید هیچی، ولی سوالاتی که برای امتحانه مثلا توی درس همین درس 27 بخوندیم، یکی دو تا سوالو گفتم فقط بخونید، جوابش هم گفتم فلان صفحه است فلان خط میدونو میخونید. اینو قبلا عزیزان بهمون گفتم توی گروه فرستادیم براشون. پی دی اف چی بفرستیم؟ نه سوالاته، پی دی اف بنده ندارم، سوالاتی که برای امتحان میاد اون سوالاتو گفتم در قالب یک ویس تقریبا نیم ساعت است، گفتم فلان سواله جوابش هم فلان صفحه است، برید اونجا اینا رو برای امتحان اینا رو بخونید فقط. شما مگر عضو گروه نیستید که گروهی که تمرین خواهران و برادران توش است؟ یعنی شما عضو این گروه نیستید؟ بله ترم اول خواهران و برادران جداگونه هست، خواهران جداست برادران هم جداست، الان شما جزء هیچ کدوم این گروه نیستید؟ بله خودم گذاشتم توی گروه، خودم توی گروه گذاشتم، باز دوباره نزدیک امتحانات اون فرجه‌ای که برای امتحانات هست اونم براتون دوباره میذارم. خواهش میکنم اگه عضو گروه نیستید به معاونت آموزش پیام بدید که شما رو هم عضو کنه، چون تمام سوالاتی که مطرح میشه، بحث هایی که استاد میگه، تمرین هایی که استاد میگه، خوب از کجا پیگیر میشه؟ از طریق گروه دیگه، از طریق گروه متوجه میشه که فلانی بس داره پیگیری میکنه نمیکنه چجوری. لذا اگه توی گروه ها عضو نیستید حتما به معاونت آموزش اطلاع بدید که شما رو عضو کنه اونجا. خب سلامت باشید. خب انشاءالله که در پناه حق باشید. عزیزان جدیدی هم زارن به گروه ملحق شدن به کلاس، عرض تبریک و خدا قوت میگیم خدمتتون. خب انشاءالله در پناه حق باشید عزیزان. یه چند دقیقه هم وقت داریم، اونم دیگه انشاءالله برای استراحتتون که یه 10 دقیقه دیگه میرسیم برای کلاس بعد. انشاءالله استراحت داشته باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.